بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث قضا، توسط آیت الله فاضل لنکرانی، تهیه شده در سال 1376 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. از این عبارت ایشون که دیروزم خوندیم و حالا ما عرض میکنیم انشاءالله، دو مطلب استفاده میشود. این که میفرمایند، دیروزم خوندیم، ولو ما طلع حبسه الحاکم حتی یؤدی ما علیه وله ان یبیع ماله ان لم یمکن الزامه به بیعه. از این عبارت یک مطلبی که استفاده می شود اشعاراً می فرماید حبسه الحاکم، ولو اینکه حالا این مفهومی نداره ولی ظاهر تعبیر عرفی این است که حبس اختصاص به حاکم داره و حتی محکوم له و به تعبیر وسیع‌تر دایم حق نداره اگر مدیونی امتناع از پرداخت دین میکنه در عین اینکه واجده و قدرت بر پرداخت هم داره، خود داینم ظاهر این است که حق نداره به تعبیر ایشون حبس بکنه. حبس منحصر به حاکمه. حالا در اون مراتب امر به معروف و نهی از منکرم اگر ما عمومیتی قائل بشیم که هستیم، اما در مسئله حبس عرض کردیم که دلیلشون عمده این است که امیرالمومنین صلوات الله علیه کان، یعنی یک مسئله ای نبود که برای یک بار واقع بشه، اصلا بنای ایشون این بود، شاید ده ها بار این معنا تکرار شده بود که در مسئله مدیونی که واجد بود یا دین رو نمی پرداخت، کان یحبسه. دلیل امام عمده همین معناست. عرض کردیم حالا اون نکته دیروز رو که این نکته رو قبلا در مسائل دیگر مرحوم آقای بروجردی اعلی الله مقامه الشریف ذکر می کردن و این نکته رو هم شما بهش توجه داشته باشید که خیلی جاها در مسائل فقهیه ازش میشه استفاده کرد، و اون این است که اگر یک عملی از امامی صادر بشود، خب فی نفسه عمل اطلاق نداره، عمل مثل قول نیست که دارای اطلاق باشه و ما به اطلاقش تمسک بکنیم، اما در این حال این عملی که از امامی صادر می شود، این رو ببینیم کی برا ما حکایت می کنه، کی برا ما نقل می کنه. اگر ناقل و حاکی امام دیگری باشه، امام صادق صلوات الله علیه بیاد نقل بکند عمل امیرالمومنین رو و مقصودشم از نقل این عمل بیان حکم شرعی باشه، به لحاظ اینکه ائمه به بیانات مختلف حکم شرعی رو بیان می‌کردند، اینجا ما میتونیم به اطلاق تمسک بکنیم، برای اینکه اگر اون عمل خصوصیت داشت و اون خصوصیت در حکم شرعی معتبر بود، کان علل امام بیانه، و حیث این که مثلا بیان نکرده و به طور اطلاق مسئله رو ذکر کردند، این اطلاق دیگه برا ما قابل تمسکه، میتونیم به اطلاق تمسک بکنیم. اما اگر فرض کنید زوراره اومد عمل امام صادق علیه السلام رو برا من و شما نقل کرد، این دیگه اطلاق نداره، این باید به قدر متیقن اون عمل تمسک بکنیم. برای اینکه درسته که عمل امام حجته، اما با چه خصوصیتی شما نسبت به قدر متیقنش میتونید تکیه بکنید؟ هیم زراره بیاد ادعای اطلاق بکنه، زراره که امام نیست که ما به کلامش تمسک بکنیم و به اطلاق کلامش تمسک بکنیم. اون وقت در ما نحن فی، امام صادق علیه السلام در ضمن روایات اون هم متعدد عمل امیرالمومنین رو نقل میکنه که در موارد دین و امتناع از پرداخت دین، امیرالمومنین اون مدیون رو حبس میکرد. خب ذکری هم نکردن امام صادق علیه السلام که آیا این حبس به عنوان امامت امیرالمومنین بوده، به عنوان یک معنای وسیع‌تر حاکمیت امیرالمومنین به همین نحوی که در باب قضا و اینها مطرح میکنیم، ظاهرش میشود اطلاق رو استفاده کرد که حتی خود دائن هم بتونه مدیون رو حبس بکنه قبل المراجعه به حاکم. لکن حالا چون اینجا یک خصوصیتی داره، اگر ما مسئله حبس رو برای دائن هم تجویز بکنیم، یک هرج و مرجی چه بسا اتفاق بیفته. معلوم نیست که هر کسی که کسی رو میگیرد و حبس میکنه روی اهداف شرعیه و اقراض شرعیه باشه، ممکنه یک کسی با یک کسی در یک جهت شخصی اختلافی داره، میاد ادعا میکنه که من داینم و میگیره حبسش میکنه، تا مسئله به حاکم برسد و مطلب روشن بشه مدتها فاصله پیدا میکنه. لذا احتیاط، اون هم احتیاط تند، نه احتیاط خیلی غیر مهم، اقتضا میکنه که مسئله حبس در اختیار حاکم باشه، نه در دست افراد عادی که کسی بیاد بگه شما در باب نهی از منکر که اطلاق رو قائلید و البته با اون شرایط، چرا در مسئله حبس میایید میگید که داینم حق نداره مدیون رو حبس بکنه، حاکم باید حبس بکنه چون هم فقیه هم عادل و حدود و ثغور قضایا دستشه؟ این مسائل این چنینی به ذهن انسانم میاد که اختصاص به حاکم داشته باشه. لکن در این حال یه نکته هم هست که ایشون هم ذکر نکردن و اون این است که خود حاکمم وقتی میخواد مدیون رو حبس بکنه باید مسبوق به تقاضای داین باشه، و الا اگر فرض کنید مدیون برادر داینه، داینم دلش نمیخواد که این مدیون حبس بشه ولو این که امتناع از پرداخت دین میکنه، خلاصه مایل نیست به این معنا، تقاضام نکرده از حاکم که این مدیون رو بگیره و حبس بکنه، خود حاکم مستقلن به این بگه ولو این که تو هم میل نداشته باشی من ای رو میگیرم و حبس میکنم، مسئله اینطور نیست. در باب سرقت با اون اهمیتی که داره و با اینکه قطعیت درش بار میشه حد الهی تشکیلاته، همونجا میگن که مسئله قطعیت و امثال ذالک باید با التماس و تقاضای مسروق و منه باشه، و الا اگر مسروق و منهی روی فرض کنید قرابت با سارق میل نداشت که دستش قطع بشه و از حاکم تقاضا نکرد قطعید سارق رو، لیس للحاکم القطع ولو اینکه قطعم از حدود الهیه، معذالک چنین حقی نداره. پس در اینجا ضمن اینکه حبس رو ما در اختیار حاکم میگذاریم، معذالک مشروط به التماس و تقاضای داینه، و الا رقمن لانف دائن حاکم حق نداره بگیره مدیون رو و حبس بکند، ولو اینکه در عبارت ایشون اشاره ای هم به این مطلب نشده. این یه مطلبی که از این عبارت ایشون استفاده می شود که خب پیداست در عبارات خیلی باید دقت بشه، چه روایات باشه چه فتاوای فقهای بزرگ باشه باید دقت بشه، از دقت در عبارات خیلی مطلب استفاده می شود. شما جواهر رو ملاحظه بکنید راجع به کلمات محقق و خصوصیات کلمات محقق چه مقدار اهمیت قائله، با همه کلمات فقها باید با اهمیت انسان برخورد بکنه. این یک مطلبی است که از عبارت ایشون استفاده شد. مطلب دوم این است که آیا خوب دقت بفرمایید، اگر این واجده یعنی قدرت بر پرداخت دین داره، اموال داره و حاکم شرعم هرچی الزام میکنه او رو به بیع اموال و پرداخت دین به جایی نمیرسه، خب حاکم شرع میتونه از مالش برداره و به اندازه دین بفروشه و تحویل دائن بدهد. خب اصل این معنا جوازش فی الجمله مسلمه، لکن بحث این است که آیا حاکم شهر مخیر بین حبس کردن این آدم و بین فروش مالش در رابطه با پرداخت دینشه؟ به عبارت اخرى به نحوه تخییر مسئله مطرحه، یا ترتب و ترتیب در کاره؟ و اگر ترتیب در کار بود، فرزن کدام تقدم دارند، کدام تأخر دارند؟ اینی که به نحوه ترتیب میگید کدومش در نوبت اول جایزه و اگر امکان نداشت به دومی برسد؟ ظاهر عبارت ایشون که در ردیف هم ذکر می کند ولو ما طلع حبسه الحاکم حتی یعدی ما علیه وله ان یبیع ما له ان لم یمکن الزامه به بیعه، ظاهرش تخییره، یعنی ترتیبی در کار نیست. برای حاکم شهر هر دو کار جایزه فی رتبت واحده، بدون اینکه یکی مقدم باشد و دیگری مؤخر باشه. و سرش هم این است که ما دلیلی بر ترتیب و تقدم و تأخر نداریم. دلیل بر اینکه حبس مقدم بر بیع المال یا بیع المال مقدم بر حبس، دلیلی بر تعین هیچ کدام قائم نشده. ضمن اینکه حاکم شهر به ما انهو حاکم شرعه، هر دو کار برای او جایزه. خب یا حبس و یا بیع المال، درسته که هر دوش هم بر خلاف قاعده است، کسی حق نداره کسی رو حبس بکند و در تحت سلطه خودش درآورد، کما اینکه کسی حق نداره مال دیگری رو بدون رضایتش بفروشه. ولی حالا که ناچاری شد و این از پرداخت دینش امتناع میکنه و محکوم لهم مراجعه به حاکم کرده، حاکمم به نفعش حکم داده، لکن در مقام اجرا و عمل دستش به جایی بند نیست، در راه رسیدن به حقش اونم حاکم همه کار است نه خودش، حاکم دیگه براش فرق نمی کنه، میتونه حبسش کنه و از راه حبس این رو به حق خودش برساند حتی یعدی ما علی. یا اینکه اگر مال داره که فرض ما هم این است که واجده، از اموالش بفروشد، یا اگر مثلا پولی در بانک داره اون پول رو مثلا بگیره و به شخص دائن رد کنه. از عبارت ایشون این تخییر و عدم ترتب هم استفاده می شود به عنوان مطلب دوم. الزامه به بیعه و الا لهو ان یبی با ان لم یمکن، بیعه که اصلا جمعش نمیشه، میگم جمعش نمیشه، لهو ان یبی با ان لم یمکن بیعه که قابل جمع نیست. لم یمکن الزامه به بیعه، کما این که در عبارت تحریر و منم اینجا نوشتم. پس دقت کردید میگه چی؟ نه اون اون الزام به بی که اون علل قاعده است، برای خاطر اینکه شما یعنی حتی حاکم حق نداره در صورتی که میتونه او رو خودش مالش رو بفروشه، منتها حاکم الزام به بیعش میکنه و نتیجهش این است که در بی خصوصیات در دست خودشه، به کی بفروشه، چه مقدار بفروشه، به چه کیفیت بفروشه، به صورت نقد یا به صورت نسیه یا امثال ذلک، اینا مواردی است که در الزام در اختیار خود شخصه. اما در اینجا ولهو ان یبی اماله دیگه اختیار در دست حاکمه، همه خصوصیات و جهات رو حاکم رعایت میکنه بدون اینکه محکوم و علیه مدعا علیه نقشی در این رابطه داشته باشد. مطلب دیگر که ایشون این مطلب رو البته در مسئله هفتم ذکر میکنند، لکن به لحاظ اینکه ما روایات مسئله رو اینجا مطرح میکنیم، بد نیست که اینجا مطرح کنیم، گرچه در مسئله هفتم خودش مطرح شده و حکمش اونجا روشن میشه، لکن ما اشاره کنیم که در ذهن باشه، روشن خیلی فکر بشه. روایاتی که عمل امیرالمومنین رو نقل میکند، یکی روایت قیاس ابن ابراهیم بود که دیروز خوندیم. اون روایت اینجوری میگفت که ان علیان علیه السلام کان معناش این است که این عمل تکرر پیدا کرده، نه اینکه یک باری همچی جریانی واقع شده. کان یحبس فی الدین، یعنی در رابطه با دین مدیون را حبس میکرد. فاذا تبین له حاجت و افلاس خلا سبیله حتی یستفید مالا. خب این بعضی نکات ازش استفاده می شود. یکی این که فاذا تبین له حاجتون و افلاسون، خب اگر این قبل از حبس روشن بود، اگر قبل از حبس روشن بود که این مدیون خودش مفلسه و به اصطلاح قرآنی زو اسرتن هست، ظاهرش این است که امیرالمومنین دیگه حبسش نمی کردن. ظاهر این عبارت اینه. اون وقت اگر در زندان معلوم می شد که این لهو حاجتون و افلاسون، خلا سبیلهو، یعنی رهاش می کردند حتی یستفید مالا، تا اینکه خودش بره یک مالی رو به دست بیاره، واجد بشه و دینش رو ادا کنه و پرداخت کنه. این یک نوع عمل امیرالمومنین علیه السلام در این روایت حکایت شده. در روایت سکونی که اونم ان جعفر، اونم موثقه و معتبر است، ان جعفر امام صادق ان ابی ان علیان علیهم السلام کان یه به صفت دین. خب در این جهت مشترک با اون روایت قبلیه. حالا که حبس میکرد، این روایت میگه ثم ینظر، بعد عرض میشود که مهلت داده میشد به این نه در همون زندان. فان کان له مالون اعتل قرما، تحقیق میکردن اگر این پولی مالی داره و مثلا میخواد کسی نفهمه، خب حالا فهمیدن، اون پول را امیرالمومنین به قرما میداد، حالا یا تمام دینشون رو یا بعض دینشون رو، بالاخره اون پول بهشون داده میشد. عمده این تیکه است. و الم یکن له مالون، اما اگر مالی نداشت، که این عبارتون اخرای همون فاذا تبین له حاجتون و افلاسون، در اون روایت میگفت خلا سبیله، در این روایت مطلب دیگه میگه و اون مطلب اینه و الم یکن له مالون دفعه الی القرما، خود این مدیون رو میداد به قرما، خود این انسان رو در اختیار قرما قرار میداد. فیقول لهم، به اینا میگفت اصنعوا بهی ما شئتم، هر کاری دلتون میخواد درباره این انجام بدید، که خود ایشون هم الان نحوه کار رو بیان میکنه، مانعی نداره. فان شئتم واجروه یا آجروه، اگر دلتون میخواد این رو به اجاره بدید، به عملگی بدید و مال الاجارش رو صرف به اون دینتون بکنید، و این شئتم فاستعملوه، اگرم نمیخواید این رو اجاره بدید، خودتون به عنوان یک عمله ازش استفاده بکنید. این شئتم فاستعملوه، اگر دلتون میخواد خودتون استعمال کنید و به عنوان عملگی و کارگری ازش استفاده کنید. خب حالا تکلیف چیه؟ البته تحقیق در این مسئله رو باید در کتاب الدین یا کتاب الحجر یا کتاب القرض، اونجا باید مطرح کرد، لکن حالا فل جمله هم ما بحث میکنیم. مرحوم محقق در شرایع میفرماید که عبارت ایشون اینه، میفرماید در رابطه با اینکه این مدیون رو در تحت اختیار دائن بگذارن و دائن حق داشته باشه او رو به اجاره بده یا خودش ازش استفاده اجیری و عملگی بکنه، مرحوم محقق می‌فرماید در این رابطه دو طایفه از روایات وجود داره، لکن اون روایتی که هم از نظر فتوا هم از نظر عمل هم از نظر سند هم از نظر موافقت با کتاب و شاید هم از نظر مخالفت با عامه معروفتر و مشهورتره، عبارت از این معناست که اگر یک مدیونی فقیر بود و تبین له حاجتون و افلاسون، همونطوری که قرآن کریم می فرماید و ان کان ذو اسرتن فنظرتن الى میسره، یعنی اگر یک مدیونی واقعا ذو اسره و افلاس و حاجت بود، این رو مهلتش بدید. فنظرتن یعنی امهال و مهلت به او داده بشود، الى میسره، تا زمانی که یسار پیدا بکنه و آدم پولدار قدرتمند بر پرداخت دین بشود. محقق می‌فرماید این از نظر همه چیز اشهره، از نظر فتوا بر خلاف این مطلب مرحوم شیخ طوسی در کتاب نهای فتوا داده از بر خلاف این مطلب. ایشون هم طبق همین روایت اخیری در کتاب نهای فتوا داده، لیکن صاحب جواهر می‌فرماید که در کتاب‌های دیگرش مرحوم شیخ عدول کرده از این حرف. علاوه‌ای هم ذکر می‌کند، علاوه که کتاب نهایی شیخ یک کتاب فتوایی نیست، یک کتابی است که متون اخبار درش ذکر شده، نه اینکه بر طبقش فتوا باشه. البته این جهت رو مرحوم صاحب جواهر درست تحلیل نکردن، همونطوری که باز مرحوم آقای بروجردی علی الله مقامه مکرر در مکرر می‌فرمودن، اصلاً تا زمان نهایی شیخ و مبسوط شیخ بنابر این نبوده که کسی اگر اهل فتوا هم هست، مثل این رساله هایی که الان موجوده یا عربی یا فارسی یا غیر این ها، فتاوای خودش رو بیان بکنه. بنابر این بوده که در رساله، ولو رساله عملیه باشه، متون روایات رو نقل می کردن، به طوری که ما نمیتونیم کتاب نهایی شیخ رو مثل کتاب تهذیب و استبصار یک کتاب روایتی و جامع روایی بدونیم. کتاب نهایی شیخ کتاب فتواییه، لیکن هر روایتی رو که مطابق با فتواشون بوده با حذف سندشون اون روایت رو می آوردن. و علت این که مرحوم شیخ کتاب مبسوط رو نوشته و در مقدمه کتاب مبسوط این معنا رو خود ایشون تذکر میدن، علت اینه، این رو داشته باشید. ایشون میفرمودن که چون بنای فقهای امامیه بر این بوده که متون روایات رو در کتابهای رساله‌ای عملی خودشون مینوشتن، این موجب این شده که دیگران بر ماهای اعتراضی بکنن، بگن که شماها خیلی ملا نیستید، شماها اهل تفریع و بیان فروعات نیستید، همون متون اخبارتون رو با خلاصه در یک کتاب جمع میکنید. شیخ میفرماید من برای فرار از این اشکال و جواب از این اشکال کتاب مبسوط رو نوشتم، تا اینکه اینها بفهمن که ما خیلی هم اهل فروعات و تفریع و این معانی هستیم. پس از اینجا این نتیجه رو ما میگیریم که این که شما میگید کتاب نهایه کتاب فتوایی نیست، خیلی هم کتاب فتوایی هست، منتها طرز تبیین فتوا به این صورت بوده از زمان مبسوط شیخ طوسی هم مسئله برگشت تا رسید به زمان ما که میبینی و صاحب جواهر که میبینید کتاب جواهرش به حمد الله و المنه به 40 و چند جلد رسیده، 40 و چند جلد به علت کثرت فروعات صاحب جواهر کتابش این مقدار توسعه پیدا کرده. خلاصه شیخ در کتاب نهایه همین روایت دفعه الالقرما تا اینکه یا اجارش بدن یا اینکه خودشون استفاده بکنن و در عملگی ازش کار بکشن، این همین روایت رو در کتاب نهایه آورده. بعد از شیخ طوسی دیگه ابن حمزه با یک تفصیلی، بعد از ابن حمزه هم در علماء متوسط علامه در کتاب مختلف فرموده که هیچ بودی در این مسئله نیست که جایز باشه که مدیون رو در اختیار قرما بگذارن و قرما به این نحوی که عرض کردیم دین خودشون رو ادا بکنن. باز بعضی مسائل دیگرم در این رابطه هست که فردا انشاءالله عرض میکنیم.